أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى وتبارك وتعالى. ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين أفضل السفراء المقربين أبي القاسم المصطفى محمد. صل على محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الهداة المهديين لا سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سيدي وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم المنتظر المهدي. حجة ابن الحسن روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، أيها العباد، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا وأوصيكم ثانيا بتقوى الله العلي العظيم. نفس اماری خودم و همه شما مؤمنین پرهیزکار، خواهران و برادران نمازگزار را به رعایت تقوای الهی دعوت می کنم. هفته ای که در پیش رو داریم مصادف است با شهادت آقا و مولایمان امام محمد باقر علیه السلام در هفتم ذی‌الحجه. امام باقر علیه السلام واقعه عاشورا را درک نمودند. خودشان در پاسخ به سؤالی که از محضرشان پرسیده می شود که آیا شما در کربلا بودید؟ میفرمایند بله، من در کربلا بودم و واقعه کربلا و آنچه را که بر جد بزرگوارم و اهل بیتش گذشت دیدم. سه سال و شش ماه، نزدیک به چهار سال بود که از عمر با برکتشان گذشته بود، در کنار پدر بزرگوارشان در کربلا بودند. بعد از امام سجاد علیه السلام در سال 95 هجری قمری وقتی به شهادت رسید به امامت رسیدند و در زمان چهار نفر از خلفای اموی امامتشان واقع شد. به لحاظ بعضی از اتفاقاتی که افتاد سبب شد امام باقر علیه السلام به نشر علم و تأسیس دانشگاه بزرگ اسلامی و بیان معارف دینی بپردازند و شاگردان زیادی در محضرشان تربیت شدند و این دانشگاهی که تأسیسش توسط امام باقر علیه السلام رخ داده بود در زمان امام صادق علیه السلام به اوج خود رسید. لقب امام باقر علیه السلام را بنا به روایتی از جابر ابن عبدالله انصاری پیغمبر گرامی اسلام به این بزرگوار بیان کردند. نقل می شود جابر در مسجد می نشست و صدا می زد یا باقر یا باقر العلوم. مردم می گفتند او هذیان می گوید، چه کسی را صدا می کند؟ روزی وارد منزل امام خود می شود، نوجوانی را می بیند، می گوید تو کی هستی؟ نامت چیست؟ می فرماید نام من محمد است. اللهم صل على وقتی شکل و شمایل او را می بیند، چون از پیغمبر شنیده بود جابر تو یکی از فرزندان مرا درک خواهی کرد، هم نام من به شکل شمایل من شبیه است، سلام مرا به او برسان. جابر اشک در چشمانش حلقه می زند، صدا می زند آقازاده من مفتخرم سلام جد بزرگوار شما را به شما برسانم. آنچه را که مهم است خدمت شما عرض کنم، دو سه نکته عرض کنم زیاد وقت شما را نگیرم. یکی از نکاتی که بسیار ارزشمند است این است، عرض کردم امام علیه السلام چرا توانستند کرسی علم تأسیس کند، دانشگاه تأسیس کند، شاگردان بسیاری تربیت کند، شاگردان معروفی که تمام روایات پیغمبر و اهل بیت توسط این شاگردان بیان شدند، هر کدامشان برای خود وزنی بود. امام باقر علیه السلام به یکی از شاگردانش بیان می کند در مسجد بنشین، به عبان ابن تغلب، در مسجد بنشین و برای مردم فقه را بیان کن، احکامشان را بگو، چون دوست دارم ببینم چون تویی در بین شیعیان است. از طرف امام مأمور می شود به احکام مردم بیان کند. چگونه، سوال این است، چگونه امام باقر توانست این چنین شاگردانی دور خود جمع کند؟ امامان قبل از او نتوانستند. همه امامان علمشان علم لدن نیست، وارث علم انبیا و پیغمبرند. به دو سه نکته اشاره می کنم. یکی از اون موارد اوضاع سیاسی زمان بود. وضع سیاسی که در زمان امام باقر علیه السلام بود با ائمه دیگر فرق می کرد. تبلیغات سویی که بر علیه ائمه معصومین شده بود، جامعه‌ای که مسموم به این تبلیغات بود، در زمان امام باقر علیه السلام رنگ باخته بود. اونقدر تبلیغ شده بود وقتی که مولایمان امیرالمومنین در مسجد کوفه به شهادت میرسد، عده‌ای که خود را مسلمان میدانند میپرسند مگر علی نماز میخواند؟ این تبلیغات سوء دشمن است. سب علی، اولاد علی از زمان اون خلیفه شروع شده است، سالهای سال ادامه دارد تا اینکه در زمان امام باقر توسط یکی از خلفای اموی برداشته می شود. این جو حاکم بر گذشته دست و پای ائمه را بسته بود، جو خفقان اجازه نمی داد. دومین نکته منع کتابت حدیث. بعد از پیغمبر گرامی اسلام به بهانه اینکه می‌خواهیم قرآن حفظ شود، احادیث نبوی با قرآن مخلوط نشود، به بهانه اینکه قرآن برای ما کافی است، نیازی به نقل احادیث نیست، از نقل احادیث منع شدند راویان حدیث. اگر کسی حدیثی نقل می‌کرد او را توبیخ می کردند، زندانی می کردند. و این منع نقل احادیث در زمان امام باقر علیه السلام برداشته شد. و همچنین جهل و نادانی مردم یکی دیگر از این عوامل بود. در حالی که در زمان امام باقر علیه السلام این جهل، این نادانی کم کم رنگ باخته بود. عرض کردم خلفایی که در زمان امام باقر علیه السلام بودند جو را آماده کرده بود. یکی از این خلفا که در زمان امام بود ولید ابن عبدالملک بود که در صدد کشورگشایی بود، مشهور بود برای کشورگشایی و جنگ با همسایگان، لذا جو داخل کشور اسلامی آرام بود. بعد از او سلیمان ابن عبدالملک به حکومت میرسد که حکومتش دوامی ندارد. دستور میدهد تمام زندانیان حجاج را از زندان آزاد کنند، چنین جوی است. بعد از او عمر ابن عبدالعزیز به حکومت میرسد که از جمله خدماتی که انجام میدهد اون مواردی است که عرض کردم، منع کتابت حدیث را برمیدارد، سب فحش دادن، ناسزا گفتن به علی و اولاد علی را قدغن می کند و آن را جرم می داند. فدکی که بعد از پیغمبر غصب شده است به خاندان پیغمبر، به اهل بیت بر می گرداند. این جو آماده شد. امام باقر علیه السلام در این جو شروع کرد به تربیت شاگردان و تأسیس حوزه علمی بزرگ، که این حوزه علمی در زمان امام صادق علیه السلام به تکامل رسید و شاگردانی چون ابان ابن تغلب، زرارت ابن اعین، محمد ابن مسلم و امثال او را تربیت می کند. نه فقط بزرگان شیعه، بلکه بزرگانی از شافعی و مالکی، ابو حنیفه، در محضر امام باقر، امام صادق تلمذ می کنند و در کتابهای خود قال الباقر قال محمد موج می زند. از امام بزرگوار، امام باقر، امام صادق روایاتی نقل کردند، شاگردی این مکتب را می کنند. این دلایلی بود که امام باقر علیه السلام جو آرام بود و توانست شاگردانی را تربیت کند. زندگی همه ائمه ما که دارای فضائل ارزشمندی هستند برای هممون درس است. سعی کنیم حتما مطالعه کنیم، سعی کنیم در زندگی خود آنچه را که آنان پیاده کردند، آنچه را که آنان به آن عمل کردند، آنچه را که بیان کردند گوش فرا دهیم و خود را بیشتر از بیش به آنان نزدیک کنیم، چه از جهت عبادت، چه از جهت فضائل اخلاقی و معنویت. روایتی از امام باقر علیه السلام میخواهم خدمتتون در یک دقیقه عرض کنم. امام باقر علیه السلام در صفات شیعه میفرماید: ان الباقر علیه السلام قال فوالله ما شیعتنا الا من اتقى الله عز وجل و اطاعه. روایت بسیار ارزشمند و غنیمتی و قیمتی است. میفرماید قسم به خدا شیعیان ما کسانی هستند که تقوای الهی را رعایت کنند و مطیع پروردگار باشند. و ما کانو یعرفون یا جابر، ای جابر، شیعیان ما را نمیشناسی مگر به تواضع، مگر به تخشع و خشوع، مگر به ادای امانت، مگر به کثرت ذکر الله، صوم و صلات. خود امام علیه السلام متخلص به همه این صفات است. امام صادق علیه السلام نقل می کند این روایت را: کان ابی کثیر الذکر لقد كنت امشي معه وانه ليذكر الله واكل معه الطعام وانه ليذكر الله. میفرماید هر موقع با پدرم بودم، راه میرفتیم، غذا میخوردیم، سر سفره بودیم، پدرم دائما به ذکر خدا مشغول بود، همیشه به ذکر خدا مشغول بود. تواضع امام علیه السلام، خشوع امام علیه السلام، اون شخص جاهلی که وارد محضر امام علیه السلام می شود، شروع می کند به امام علیه السلام با عرض معذرت اون شخص نصرانی توهین کردن، انتل بقر، امام صادق امام باقر علیه السلام شروع می کند به بیان که نه، معنای باقر این است. شروع می کند مادر تو آشپز بود، می فرماید آشپزی شغل است، حرفه است، عیبی نیست. مادر تو سیاه پوست بود، دعا می کند اگر مادرم چنین بود در حق او دعا می کنم خدا او را بیامرزد، و اگر تو لغزش می کنی در حق تو دعا می کنم خدا تو را ببخشد. این رفتار امام، این تواضع امام، این خشوع امام باعث می شود این فرد نصرانی شهادتین خود را بگوید و مسلمان شود. لذا ائمه معصومین زندگیشان سراسر درس است برای ما و من و امثال من. همچنین بعد از شهادت امام باقر علیه السلام در آستانه روز عرفه قرار داریم، روز عرفه ای که بسیار سفارش شده است به روز عرفه. خداوند این روایت را بارها شنیده ایم، در روز عرفه به زائرین کربلا، به کسانی که در زیارت امام حسین علیه السلام حضور دارند، ابتدا به آنان نظر رحمت و لطف می کند، سپس به صحرای عرفات نظر می کند، همه را می بخشد، و بعد نظر می کند به روز عرفه، کسانی که در روز عرفه جمع شدند، دستشان به درگاه الهی بلند است و در درگاه الهی به دعا و راز و نیاز مشغولند. لذا این روز ارزشمند را از دست ندهیم. از این دعای ارزشمند، دعای عرفه مولامون ابی عبدالله الحسین علیه السلام استفاده کنیم، ولو خداوند نصیب ما نکرده است در کربلا باشیم، در صحرای عرفات باشیم، در مسجد امام حسین علیه السلام در روز عرفه، دعای عرفه امام حسین علیه السلام توسط مداحان اهل بیت قرائت می شود هر سال، این را غنیمت بدانیم. و با این مضمون دعای آقا ابی عبدالله حسین علیه السلام هم آشنا شویم و هم با خدای خود ارتباط برقرار کنیم، ببینیم مولای ما در مقابل پروردگار خود چگونه با خشوع و خضوع و تذلل شروع می کند حرف زدن. و همچنین دعای امام سجاد علیه السلام در روز عرفه را از دست ندهیم. بعدش روز عید و قربان را داریم خدمت همه شما دوستداران اهل بیت، مؤمنین، پرهیزکار، مسلمین تبریک و تهنیت عرض می کنم. ما چهار عید بزرگ داریم: عید فطر، عید قربان، عید قدیر و عید روز جمعه، که در روایات به این اعیاد بسیار سفارش شده است. عید فطر و عید قربان از اعیادی است که هیچ اختلافی در آن نیست، از همین دعای قنوت هم استفاده می شود: اللهم انی اسالک به حق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا. لذا عید بزرگی است، و در روایات است که شب عید قربان کمتر از شب قدر نیست و بسیار به شب زنده داری سفارش شده است. و همچنین روز عید قربان روز بزرگی است که این ایام را از دست ندهیم، استفاده کنیم. روزی است که انسان باید با تیغ تقوا نفس اماره خود را از بین ببرد و در مقابل پروردگار خود به خشوع، به عبادت، به بندگی خود برسد. چند دعا کنم، وقت می‌گذرد. اللهم انصر الاسلام و المسلمین، اللهم انصر من نصر الدین، اللهم انصر من نصر الدین، اللهم احفظ امام زماننا، اللهم احفظ قائدنا الخامنه ای، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم اغفر موتانا، اللهم اغفر المسلمين مسلمات، اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. خدایا خداوندا، سلام ناقابل ما را در این روز ارزشمند به محضر مولایمان برسان، چشمانمان به جمالش منور بگردان، ظهورش تعجیل بفرما. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه کتاب الله تبارک و تعالی حیث یقول. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.